بعد ساعت 7 برای ما زنگ زدن به کیاموش گفتن که مامان سید جواد کجا است. گفتم رفته شاه چراغ. گفت خدا بکن تو حسینیه نباشه. گفتم حسینیه چه شده؟ گفت حسینیه سید شهدا بمب گذاشتن، خیلی کشته و مجروح داره. خب دیگه این حادثه دیگه پیش اومد و سید محمد جواد رفت و شاه چراغ زیارتش هم خوند و دیگه. بعد سید محمد جواد خیلی یعنی برای همه خوب بود، آنم خیلی جهر کس هر کاری داشت، کارای مردم، کارای تو خونه انجام میداد.
خانم احمدی، شاخصه یه رفتاری آقا محمد جواد چی بودش؟
چی بود یعنی؟
چه رفتاری، نه چه رفتاری رو انجام میدادن که خیلی مورد قبول همه اطرافیانشون، دوستانشون و خانواده بود؟
یعنی کار، یعنی هر کاری مردم داشتن کارشون بهش زنگ میزدن، کارشون انجام میداد. کارش هم لوله‌کش بود، لوله‌کشی بود و اینا. بعد هر کاری مردم داشتن کارشون انجام میداد. نمازش سر وقت بود، وقتی اذان میگفتن نمازش تو یا تو، اگه بیرون بود تو مسجد بود، اگه تو خونه بود تو خونه، نمازش سر وقت بود. همیشه به من میگفت مادر بر دنیا تمون نمیشه، نماز همیشه گوش به یعنی زیارت عاشوراش، قرآنش، دعاش. دیگه همیشه در حال عزاداری برای عزتش غریبش امام حسین بود. هر وقت کلید منق رو در همش تو سیره و سر میداد، یا حسین میگفت میمد تو خونه. هر کاری داشتن کاری مردم، کاری تو خونه انجام میداد. خیلی فعالیت داشت، خیلی خوب بود. وقتی هم به شهادت رسید همش میگفتن حیف تو سید محمد جواد، چه بچه خوبی بود تو مدرسه.
خانم احمدی، من میخوام که البته خیلی کوتاه به من بگید، سال 1399 جمشید شارمهد که در واقع این عملیات تروریستی رو خرابکارانه رو انجام دادش، دستگیر شد به دستان قدرتمند سربازان گمنام امام زمان عجل الله دستگیر شد. خب الان محاکمه شده به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، به اعدام هم محکوم شده. اون حس و حالتون رو میخوام زمانی که خبر دستگیری شارمهد رو شنیدید.
ما خیلی یعنی خوشحال بودیم که اینا با به صدای اعمالشون برسن، مخصوصا آمریکا و اسرائیل و انگلیس که به اینا پول دادن و حمایت کردن. ما به دولتمون میخواییم که اینا مثلا پیگیری کنن. اول آمریکا و انگلیس و دیگه اسرائیل که با اینا کمک کردن، عامل اصلی اینا بودن. ما خیلی خوشحال هستیم که اینا دستگیر شدن، به صدای احمالشون برسن انشالله به صدای به جلای احمالشون برسن.
خیلی متشکرم خانم احمدی عزیز و بزرگوار، مادر شهید بزرگوار سید محمد جواد علوی، از شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم و در بخش پیش روی رویداد در خصوص رزمایش مشترک پدافند هوایی گفتگو خواهیم کرد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
همطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رویداد عرض کردم، قرار هستش که در این بخش رزمایش مشترک پدافند هوایی آسمان ولایت 1401 رو به گفتگو بشنیم با سردار سید مسعود جزایری، دستیار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا. سردار جزایری سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم، روزتون بخیر.
روز شما هم به خیر باشه. سردار جزایری بفرمایید از موقعیت جغرافیایی این رزمایش.
عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، این رزمایش میشه گفت جزء در واقع رزمایش های سالانه ایه که ما معمولا داریم در عرصه های مختلف و از جمله در زمینه پدافند هوایی. البته خب امسال در یک فضای گسترده تری انجام شد، از در واقع لایه های پیچیده تری سود می برد و همطور ما تاکتیک های جدیدی رو تونستیم در بخش قابل توجهی از آسمان کشور، مثلا شاید حدود 2/3 فضای کشور رو به خودش اختصاص داد. خب از جهت در واقع مقدار کیلومتر مربعی که به این هم اختصاص داده شده بود، همینطور ابزارالاتی که به کار برده شد، خب در نوع خودش یک کار جدیدی بود که خوشبختانه با موفقیت انجام شد.
بله، سردار جزایری شما اشاره فرمودید که در یک فضای بزرگتری این رزمایش انجام شده، همچنین از تاکتیک‌های جدیدی که در این رزمایش استفاده شده به اونها هم اشاره کردید. هر آنچه که از تاکتیک‌های جدیدی که شما فرمودید که خیلی گذرا هم ازش عبور کردید که میشه بهش اشاره کرد که از چه تاکتیک‌های جدیدی در واقع استفاده شده که نسبت به سنوات گذشته‌ای که این رزمایش برگزار می‌شد این رزمایش رو متفاوت کرده رو هم برای شنوندگان ما بفرمید؟
خب عرض کنم خدمت شما، ما در این رزمایش اولا از سامانه های جدیدتری تونستیم استفاده بکنیم و اونم بازم در زمینه های مختلف.
چه سامانه های سردار؟
بله، مثلا تولیدات بومی در عرصه‌های دفاعی، وزنی، تهاجمی، مثلا سامانه های کشف، شناسایی، رهگیری، درگیری یا سامانه های راداری. عرض کنم که مثلا هواپیما های با سرنشین، بی سرنشین، سامانه های موشکی، در واقع اینا همه و همه در خدمت اهداف این کار قرار گرفتن. یا مثلا فرض فرمایید از بعضی از امکانات زیرزمینی که خب در سالهای گذشته اینا آماده شده بود که در خدمت دفاع کشور باشه، مثلا از بعضی از اینا رونمایی شد. عرض کنم که در رزم روزانه، در رزم شبانه، هوا به زمین، زمین به هوا، در زمینه های مختلفی خب یه کار خیلی خوبی انجام شد. در واقع در این رزمایش هم به صورت یک پارچه هماهنگ بخشی از امکانات قدیم و همینطور جدید در زمینه‌های پدافند و آفند اینا در یک سناریوی واقعی به خدمت گرفته شد، مورد آزمایش قرار گرفت و عرض کردم که خوشبختانه موفقیت‌های خوبی هم داشت.
خدا رو شکر. سردار، شاید یکی از شاخص‌های اصلی این رزمایشی که این دوره و امسال برگزار شده همین نکته‌ای بود که شما فرمودید که امسال بر اساس یک سناریوی واقعی این رزمایش برگزار شده. در صحبتاتون اشاره فرمودید به تجهیزات جدیدی که در این رزمایش ازش استفاده کردید و رونمایی شده در این رزمایش. می‌فرمایید که چه تجهیزات جدیدی در این رزمایش رونمایی شده؟
خب این سامانه‌های پدافندی هست یا سامانه‌های راداریه؟ عرض کنم که مثلا تو مباحث جنگ های الکترونیک، در مباحث سایبری، در عرصه های مختلفی که حالا هر کدومش عرض کنم که توضیحاتش یاد طولایی داده که بیشتر جنبه های تخصصی با خودش میگیده.
بله، شما در صحبتاتون و فرمایشاتتون اشاره کردید به اینکه از ابزارهای داخلی و خارجی استفاده کردید. چند درصد از ابزارهایی که در دوره جدید و سال جدید 1401 که در این رزمایش استفاده کردید ابزارهای وطنی هستند که خود برای بچه های متخصص داخلی اونها رو ساختن؟
مثلا اتکا نیروهای مسلح در زمینه های مختلف، یعنی مثلا چه در مباحث پدافند که من به بعضی هاش الان اشاره کردم، یا در زمینه های پرمایی پهبادی، در زمینه های هواپیما، در زمینه های موشک، حالا میخواد رزم دریا باشه، زمین باشه، هوا باشه، اینا نوعا ما تولیداتمون داخلی و بومیه. اکثر قریب به اتفاق ابزار و امکاناتی که در این رزمایش هم به کار برده شده بود خوشبختانه با اتکای به اندیشمندان داخلی خودمون، دانشمندانمون، تولیدگرانمون و مؤسسات دانش بنیادی که خوشبختانه روز به روز داره توسعه پیدا میکنه و اصلا شاید اصلی ترین عنصری که اقتدار رو برای نیروهای مسلح ما به بار آورده در عرصه های دفاعی و در عرصه های تهاجمی. همین تولیدات داخلی خب از اتحادی مستحضر اینه، بالاخره کشور ما سالهای سالی که در زمینه های مختلف مورد تحریم به خصوص و به ویژه در زمینه های دفاعی و نظامی، یعنی بله. هر چی که احساس بشه ممکنه استفاده به اصطلاح دو یا چندگانه داشته باشه و در زمینه های نظامی بشه از اون استفاده کرد، به شدت خب مورد تحریم امریکایی ها و در واقع صهیونیسم بین الملل هست. ولی زا خب اتکای ما در زمینه رزم، در زمینه دفاع، اتکای خوشبختانه داخلی است. الحمدلله همین هم باعث در واقع توجه اصلیمون و همه توجهمون در امر تولیدات در داخل باشه بدون اتکای خارج. و به نظرم این یکی از مزیت‌های استثنایی جمهوری اسلامی به شمار میاد.
بله دقیقا همطور هستش که شما فرمودید. رزمایش های مشترک به فرمایش شما هم به صورت سالیانه هر سال داره برگزار میشه، بالاخره توی زمان بندی های مختلف و در سال های مختلف به فراخور موقعیت زمانی که داریم ابعاد متفاوتی رو پیدا میکنه. سردار بفرمایید که این رزمایش در شرایط کنونی برگزارش چه پیامی رو داشته؟
پیام های مختلفی داره. اولا ما در داخل به واسطه انجام این رزمایش ها خودمون رو محک میزنیم و بخشی از در واقع تاکتیک هامون رو وارد صحنه عملیات میکنیم. اون چیزی که در واقع میادین آزمایشیم مورد امتحان قرار میگیره در یک فضای عملیاتی و عملی. مثلا همین رزمایش عقیق خب سعی اصلی برای این بود که در یک فضای واقعی، در یک سناریوی واقعی مبتنی بر در واقع طرحهایی که ممکنه دشمنای جمهوری اسلامی داشته باشن و در واقع میدان رو ما مشاهده میکنیم، طرحهای دشمن رو مشاهده میکنیم، مبتنی بر اون میاییم و یک رزمایش رو انجام میدیم. یکی از ویژگی هایی که ما میتونیم برای این رزمایش هم نام ببریم در واقع همین واقعی بودن سناریو و واقعی بودن در واقع عملیات های تاکتیکی که صورت گرفته.
بله پیام های در واقع داخلی این رزمایش شما اشاره کردید به پیام هایی که برای کشورهای خارجی و متخاصم هم داره، توضیح بفرمایید برای شنوندگان ما.
بدون تردید هر چقدر که شما توانمندی های بالاتری داشته باشیم، چه در عرصه دفاع و چه در عرصه تهاجم، اینا میتونه در برای دشمن یک عامل بازدارنده باشه. ما در هم در حرف و در هم در عمل نشون دادیم که ما قادریم از کشور خودمون، از سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع داشته باشیم، دفاع مستحکم داشته باشیم و همین که قادریم دشمن رو در هر کجای این کره زمین که باشه باش برخورد بکنیم. این در از هر کجایی که ما احیانا مورد تهاجم قرار بگیریم، مورد آسیب احیانا قرار بگیریم، میتونیم آسیب بزنیم و به همون نقطه تهاجم داشته باشیم. بخشی از جلوه هایی که در این گونه رزمایش ها بروز و ظهور پیدا میکنه برای دشمن آشکاره و بخشی از توانمندی ها رو میتونه ببینه، پی ببره و فکر میکنم که خودش از جمله عوامل بازدارنده در برابر دشمنه. البته دوستان ما هم خوشحال میشن که جمهوری اسلامی ایران از چه توانمندی های خوبی برخورداره و دوستان ما میبینن که جمهوری اسلامی روز به روز توانمندی هاش در این زمینه بیشتر و بیشتر میشه، باعث خوشحالی و امیدواری اونا و ناامیدی دشمنا میشه.
بله خیلی متشکرم جناب سردار سید مسعود جزائری، دستیار فرمانده قرارگاه ختم الانبیا، که در گفتگو با رویداد شرکت کردید. به اتفاق رزمایش مشترک پدافند هوایی آسمان ولایت 1401 رو به گفتگو نشستیم، ابعادش رو، موقعیت جغرافیاییش و همچنین تاکتیک های جدیدی که در این رزمایش امسال برگزار شد و همچنین تفاوت هایی که بین رزمایش امسال و سالهای گذشته وجود داشت رو با هم بررسی کردیم. خیلی از شما متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارت.
گفتگوی ویژه.
خب در گفتگوی ویژه امروز رویداد، همطور که تقریبا یه حدود 15-16 دقیقه گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، در خصوص حکم اعدام شارمهد هستش، جمشید شارمهد، که ایجاد کرده بود اتفاقی رو که در سال 1387 افتاد و شنبه 24 فروردین ماه 1387 در شهر شیراز که یک انفجاری رو در حسینی سید و شهدای شیراز رخ داد و سبب شد که 14 نفر به شهادت برسند و بیش از 200 نفر هم مجروح بشن. امروز در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هم مجدداً بر تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در این جلسه تاکید شد. اما پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر هادی البرزی هستند، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر البرزی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان از رادیو گفتگو عرض سلام ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر البرزی، ما میخواییم واکنش های رسانه های خارجی رو به حکم اعدام جمشید شارمهد از زبان شما بشنویم و واکاوی کنیم.
خواهش میکنم. در واقع از روز دوم اسفند ما که حکم اعدام جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندرست صادر شده، رسانه های غربی و به ویژه حالا رسانه های معاند فارسی زبان عملیات روانی خودشون رو در واقع آغاز کردن. مهمترین موضوعی که در واقع این رسانه ها دارن انجام میدن به سابقه این موضوع نمیپردازن، در واقع سابقه خبری که چرا جمشید شارمهد در واقع دستگیر شده، چرا حکمش اومده، چه اقداماتی انجام شده. در مورد این موضوعات این رسانه ها سکوت میکنن و از موقعی که حکم در واقع صادر شده به موضوع میپردازن و موضوعی که اونها دارن مطرح میکنن بحث ایجاد ترحم است. یعنی همیشه ما رسانه های بیگانه رو در یک دوگانه خشم و ترحم میبینیم، از یک سو در واقع ایجاد خشم میکنن، خشم تولید میکنن، و از سوی دیگه میان ترحم ایجاد میکنن. در مورد پرونده جاسوس قبلی هم که در ماه گذشته اتفاق افتاد، شما دیدید در مورد آقای اکبری هم انگلیس اومد در واقع واکنش نشون داد و رسانه‌های بیگانه به ایجاد ترحم در مورد اعدام ایشون پرداختن. بنابراین ما یک نکته‌ای که میتونیم اینجا بهش بپردازیم، دلایل حمایت غربی ها از جاسوسان و تروریست ها رو باید اینجا بهش توجه کنیم که چی میشه که رسانه‌های غربی و رسانه‌های معاند از کسانی حمایت می‌کنند که دستشون به خون افراد زیادی آلوده است. و شما فرمودید در سال 87 به تعداد 14 نفر رو شهید کردن و سال بعدش در واقع اقدامات دیگه‌ای رو مرتکب شدن.
البته همین شارمهد آقای دکتر در اقرارهاش گفته بود که اعلام هم کرده بود که اصلا هدفش همین 14 نفر و این 200 مجروح، 200 خورده مجروح نبودن و اصلا یک طیف گسترده‌ای مد نظرش بوده و یک فعالیت گسترده‌تری رو در ایران داشته انجام میداده که خوشبختانه دستگیر شده.
بله، چندین عملیات تروریستی دیگه هم تو دست داشتن که در واقع خوشبختانه دستگیر شدن و ناموفق بودن در انجام اون. این نشون میده که در واقع این اقدامات تروریستی و حمایت غربی ها از اقدامات اینها و در کنار اون فضاسازی که رسانه‌های بیگانه میکنن تا بتونن شاید با اقدامات خودشون بتونن برای این تروریست ها و برای در واقع جاسوسی که دستگیر شده بود در واقع بتونن یک فضایی رو فراهم کنن که این افراد بتونن نجات پیدا بکنن. اما از یک طرف دیگه یک فرصت هست به نظر من که مردم در واقع به این نکته پی ببرن که غربی ها و رسانه های بیگانه در واقع چگونه از تروریست ها و افرادی که خود مردم ما در واقع دیدن که اینا سالهای گذشته چه اقداماتی کردن، از این موضوع آگاه بشن که این ایجاد ترحمی که الان در این رسانه ها اتفاق میفته و بحث حقوق بشری که اونها مطرح میکنن، موقعی که در واقع این اقدامات صورت گرفته این رسانه ها ساکت بودن، یعنی رسانه های معاند، به بحث حادثه تروریستی شیراز اگر ما تاریخ رو ورق بریم در اون تاریخی که این اتفاق افتاده در مورد این موضوع سکوت کردن و اون موقع چیزی رو نگفتن. اما وقتی که این افراد به دام میفتن و به دست دستگاه قضا میفتن و باید مجازات بشن، تازه این رسانه ها از اینها دفاع میکنن و این استاندارد دوگانه این رسانه های بیگانه و رسانه غربی رو در مورد این موضوع و ماجراهای غرب ما در واقع به روشنی داریم.
بله آقای دکتر البرزی، شما در فرمایشاتتون اشاره کردید به حذف بخشی از واقعیت ها و سوء استفاده ای که از همین طریق اتفاق میفته و در نهایت یک ایجاد ترحمی که رسانه های غربی در ذهن مخاطبانشون ایجاد میکنن در مقابل اتفاقاتی شبیه این، در مقابل جاسوسا، در مقابل کاری که کسانی که کارهای تروریستی میکنن. بفرمایید که وظایف رسانه های داخلی برای مقابله و مواجهه با این حذف بخشی از واقعیت و اینکه فضا رو به اون رسانه‌های غربی ندن برای سوء استفاده و اینکه بتونن این ترحم رو در ذهن و دل مخاطبین داخلی ایجاد بکنن چی هستش؟
بله بله، ما در مورد منافقین و همین موضوع رو داریم، کسانی که 17000 ترور مرتکب شدن و خیلی ها رو در واقع مجروح کردن در قبال کشور ما. اما وظیفه رسانه‌های داخلی ما و به ویژه رسانه ملی این است که در واقع در مورد موضوعات مختلف ما بتونیم به لحظه در واقع اطلاعات رو داشته باشیم، برای مخاطب بتوانیم سابقه موضوع رو بگیم که چه اتفاقی افتاده. شاید خیلی از افراد حادثه شیراز رو الان به خاطر نداشته باشن. رسانه ها، روزنامه ها، مکتوبات، فضای مجازی وظیفه رو دارن که افرادی که در این رسانه فعال هستن به تکنیک سابقه نویسی به درستی بپردازن، سابقه رویداد رو بگن، از طرف دیگه پشت صحنه رسانه های بیگانه رو بگن. این حوادث یک فرصتیه برای مخاطب و برای رسانه که بتونه
پشت صحنه حوادث
رو صورت بگیره و سواد رسانه مخاطب در واقع افزایش پیدا کنه. یعنی من میخوام بگم که این حوادث یک فرصته برای رسانه های داخلی اگر بتوانن از اون به درستی استفاده کنن و نکته‌ای که بتونن از آرشیوهای خودشون به خوبی بهره برداری کنن. یعنی ما یه نکته‌ای که در مورد رسانه‌ها داریم، ما در واقع باید زمینه سازی موضوع رو در واقع انجام بدیم. یعنی اگر رسانه‌های ما در واقع پیوست رسانه‌ای داشته باشن برای موضوعاتی از غربی، شاید در واقع در انعکاس این موضوع موفق‌تر باشن و بتونن موضوع رو با جزئیات بهتری به مخاطب خودشون انتقال بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس ارشد رسانه، که در گفتگو با رویداد شرکت کردید.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. در فصل جدید رویداد حتما همراه ما باشید. با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما بدید و ما رو از اونها مطلع بکنید از طریق شماره پیامکی 301035 و یا شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035. آخر هفته خیلی خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان رویداد آرزو می‌کنیم تا شنبه خداوند یار و نگهدارتون.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزای هرچه بیشتر در این زیستبوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت شده. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه و همدل شما خوبان شنونده، شما یاران همیشه دوست داشتنی هستیم بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشه های تلفن همراه خودتون به صورت 24 ساعته و شبانه روز با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه مورد نظر و علاقتون رو از رادیو گفتگو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. بله، شما عزیزان میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک اون برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه به آرشیو تمامی برنامه پخش شده رادیو گفتگو هم میتونید که دسترسی داشته باشید. خب، ممنون و سپاس از اینکه در این فرصت و مجال با ما همراه و همسفر بودید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدید و دنبال فرمودید. 30,035 پل ارتباطی همیشگی ما با شما در اختیارتون هست و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اما به پایان این نوبت کاری از برنامه رادیو گفتگو رسیدیم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم که شما همچنان همراه برنامه خودتون از رادیو گفتگو باشید و برنامه پایانی ما رو هم بشنوید. تقدیم به شما عزیزان، گفتگوی اجتماعی.